دارهم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین بیستم، در این که قضا معد نفس است که به اذن بارع خود بدن را بسازد. قضا معد برای نفس که بدن رو بسازه. معد یعنی کمککار، اعداد میکنه. خب اینجا منظور از این اعداد، از این معد بودن قضا برای ساختن نفس بدن را، چگونه اعدادیه، چگونه معدیه و کدامین بدن را بسازد، کدامین بدن را بسازد. یک موقع غذا میخوریم ما، بدل مایتحلل، بدل مایتحلل رو بارها توضیح دادیم. ما اگر غذا نخوریم بدنمون ضعیف میشه، در عرض چند روز لاغر میشه تا پوست و استخون میشه. افرادی که مثلا تو قحطی گرفتار شدن دیدید به چه وضعی در میان، چون غذا به بدن نمیرسه. یعنی ما برای اینکه بدنمون ثابت بمونه دائم باید بهش غذا بدیم، چون بدن ما تحلیل میره، یعنی حل میشه، از بین میره، و ما باید دائما به این غذا برسونیم که این بدن که غذا و آب و اکسیژن اینا باید بهش برسه تا این بدن سالم و سرحال باشه. اما این خب بدن طبیعی ماست که این بدن بعد از مفارقت نفس دوباره از خاک برآمده به خاک برمیگرده، دوباره تبدیل به خاک میشه. صحبت در بحث معاد جسمانیه که آیا معاد زندگی بعد از مرگ اگر جسمانیه، چون یه موقع بحث از معاد روحانی پیش میاد، این گرفتاری ها رو نداره انسانی تو این بحث که معاد اگه روحانی باشه، مثل این که گفتیم قبلا که روح باشه بدون بدن، اگه روح بدون بدن باشه دیگه باغ و بهشت و حوری و قصر و غلمان اینا معنا نداره، چون بدن نیست که بخواد از اونها لذت ببره. یا در طرف عذابش هم همینطور که بعضی ها اصلا معاد روحانی قائل بودن که نفس بدون بدن یک موجود مجرده و لذاتش لذات عقلی و ادراکات عقلیه، که اونو گفتیم ما معتقد به معاد جسمانی هستیم. خب وقتی بحث معاد جسمانیه، اگر مراد این جسمه که این جسم که خیلی اشکالاتی برش هست، نه فقط شبهه آکل و معکول، شبهه آکل و معکول گفتیم که بدن تبدیل به خاک میشه، از اون خاک علف میروید، اون خاک تبدیل به علف میشه، علف رو گوسفند میخوره، اون گوسفند رو یه انسان کافر میخوره، یعنی میشه جزء بدن او. خب بدن یه مؤمن آمده شده بدن یه کافر، جزء بدن یه کافر. حالا خداوند در روز قیامت این رو میخواد عذاب کنه یا میخواد ثواب بهش بده، این شبهه آکل و معکوله. فقط این مشکل نیست، مشکلات دیگه هم پیش میاد اگر قائل باشیم به این جسم. چرا؟ چون علم پزشکی زیستشناسی اثبات کرده که ما در طول عمرمون چندین بار تمام سلول‌های بدن ما عوض میشه. یعنی اون سلول ها میرن یه سلول های دیگه میان جاشو میگیرن. خب مخ روز قیامت کدوم یکی از این بدن ها، یعنی بدنی که شما الان دارید غیر از اون بدنی که نوزاد بودید تمام سلول های شما عوض شده، غیر از اون بدنی که مثلا 14-15 ساله بودید داشتید تمام اونا عوض شده، سلول های جدید جاش آمده. اصلا مگه بحث بدل مایه تحلل رو مطرح نکردیم؟ الان دائم این بدن داره تحلیل میره، غذا شما میخورید تبدیل میشه به بدن دوباره، دائما داره این اتفاق میفته، یعنی به طور مداوم و مستمر بدن شما داره عوض میشه. خب روز قیامت کدوم یکی از این بدن ها محشور میشه؟ خب اینا رو چون حالا در نظر نگرفته بودن، عده ای اومدن فقط مثلا به شبهه آکل و معکول جواب بدن، اونم بدون علم، بدون علم که بله این شبهه آکل و معکول چندین نظریه دادن براش که عجب و ذنب یه چیزی هست تو بدن انسان، این دیگه خاک نمیشه، تبدیل به مثلا علف نمیشه و روز قیامت اونه میاد اجزا به اون میپیونده، از داستانهای اینجوری هستن. در حالی که بدنی که ما در قیامت داریم، در عالم آخرت داریم، غیر از این بدن دنیاست. چون این بدن دنیا اصلا در تحقیقی که در تجدد امثال و حرکت جوهری داشتیم ما اثبات کردیم که ماده به خاطر سیلانی که داره دم به دم داره نیست میشه. اصلا ماده هویت واحد نداره که بخواد روز قیامت اون ماده بخواد محشور بشه. اصلا قار نیست، قرار نداره، غیر قاره. یعنی چندین مرحله، چندین مرتبه رو شما در ماده میبینی، از شبهه آکل و معکول، از بدل مایه تحلل، از عوض شدن سلول های بدن تا تجدد امثال، هر کدوم از اینا یک دلیلیه که اصلا این بدن قابلیت حشر در عالم آخرت رو نداره. حالا غیر از این که روایاتی که دلالت میکنه که لذات بهشت یا آلام جهنم چیزی نیست که این بدن بتونه تحمل کنه، اصلا فوق ادراکاتش، فوق ادراکاتیه که این بدن بتونه داشته باشه. اما نفس ما بدنی دارد غیر از این بدن که بدن حقیقی نفس است، بدن حقیقی نفسه و اون بدنه که در قیامت محشور می شود. حالا در این زمینه روایات هم داریم که در کتاب تذکره آغاز و انجام خواجه نصیر طوسی با تعلیقاتی که حضرت آقا زدن برش، در اونجا این مباحث رو، روایاتش رو آقا جان آورده بودن، بحث کردیم پیرامونش، که بدن اخروی غیر از این بدن دنیویه، این بدن دنیوی حیاتش اصلا عرضیه، حیات حقیقی نداره این بدن، این خاکیه، یعنی عناصریه در طبیعت، عناصر بیجان طبیعته که بر اثر سایه‌ای که روح به روی این انداخته حیات گرفته و بعد از اونی که نفس، روح پاشو از سر بدن برمی‌داره، این بدن میفته دوباره به خاک تبدیل میشه، یعنی از خاک بلند شده این بدن به خاک برمیگرده و روح و نفس که از عالم قدسه باقی و برقراره و به حیات خودش ادامه میده با بدنی که مناسبت داره با عالم آخرت، با بدنی که مناسبت داره با عالم آخرت، بدنی که بچه در رحم مادر داره با اون بند ناف و خوراک و با اون مایه‌ای که در او هست، اون بدن نمیتونه در این عالم زندگی کنه. اون بدن حتی با اینکه اونم جزء عالم ماده است، لذا باید از رحم خارج بشه، از اون کیسه آب خارج بشه، بند ناف بریده بشه، دهن باز بشه، تنفس بشه، تا مثلا تغییراتی حاصل بشه که بتونه این عالمو زندگی کنه. این بدن هم مال این مرتبه است. نفس بدنی داره که متعلق به عالم دیگری است، بلکه باید بگیم بدنهایی داره. مثالش همون عالم خواب. ما در عالم خواب برای خودمون بدنی میبینیم. شما وقتی خواب میبینید، هر خوابی، حتی خیالاتتون، حتی خوابهای ازغاث و احلام، نه رویای صادقه، شما در ازغاث و احلام هم برای خودت بدنی میبینی غیر از این بدن طبیعی، و در اون عالم خواب با اون بدن خیالی خودت زندگی رو اونجا ادامه میدی، ادراکاتتو داری. انسان هم با مرگ این بدن میفته، ولی بدنی داره مناسب عالم آخرت که بدن حقیقی نفس اوست، که اون نه دیگه خوراک حیوان میشه، نه تبدیل به خاک میشه، نه. و نفس هیچگاه بدون بدن نمیشود. این یک کلیده، این یک کده. نفس بدون بدن نمیشود. چرا نفس بدون بدن نمیشه؟ اگر ما مطلقاً به طور مطلق بدن رو از نفس بگیریم، دیگه نفس نخواهیم داشت. چیزی که هست روحه، و روح یک حقیقت بسیطه و کثرت بردار نیست، تکثر نداره. به همین جهت گفتیم در قرآن روح جمع نیامده براش. ارواح نداریم در قرآن، روحه، به خاطر اون وحدتش. تنزل الملائکه و روح، ملائکه جمع داره، کثرت دارن، اما روح واحده. اگر بدن نباشد میشه یک روح، یک روح بسیط. دیگه اصلا کثرت و ذریه و افراد و اینجور چیزا دیگه اصلا مطرح نمیشه. من و تو وقتی هست که نفس دارای بدن باشه. مثال، مثل یک خورشید، یک نور واحد خورشید که میتابه، از سوراخ‌های متعددی بتابد، میشه هزاران تابش نور، تکثر پیدا میکنه. اگر این سوراخ‌ها، این دیوار برداشته بشه، میشه یه نور واحد، میشه یک نور واحد. پس هیچ وقت بدن بدون نفس نمیشه. هیچ وقت نفس بدون بدن نمیشه. در هر عالمی که باشه بدن خودش رو داره. در اینجا هم بحث همینه که میخواد بفرماد بدن حقیقی نفس غیر از این بدن طبیعیه، و اون بدن حقیقی نفس دیگه احکام عالم ماده برش بار نمیشه. از پوسیدن و خاک شدن و خورده شدن توسط حیوان و دیگه اینا رو نداره. خب، فرمودن یکی از عیون برگزیده این است که غذای مادی معد نفس برای صنع بدن اوست. پس این غذا چی کار میکنه؟ این غذا کمک میکند که نفس اون بدن حقیقی خودش رو بسازه، که اون بدن ساخته شده از علم و عمل ماست. ساخته شده از علم و عمله. لذا حشر هر کس مختص خودشه. بعضی به صورت انسان محشور میشن، بدنشون بدن انسانه، بعضی بدنشون بدن چیه؟ حیوانه، حیوانات مختلف با خلقای مختلفی که دارد. این چجوری به وجود آمده این بدن؟ با اعمالی که در دنیا انجام داده. این اعمال رو چجوری انجام داده؟ با غذایی که خورده. پس غذا کمک کرده که اون بدن اخروی خودت رو بسازی، نفس بدن اخروی خودش رو بسازه. غذای مادی معد نفس برای صنع بدن اوست، نه اینکه غذا بدل ما یتحلل گردد در بدن نفس. این بدل ما یتحلل برای اون بدن حقیقی نیست، برای این بدنه. از حیث اینکه بدن نفس است مطلقاً، که بخواد مطلقاً بدن نفس باشه، چون این بدن مطلقاً بدن نفس نیست، این بدن هست برای این عالم. و خلاصه این که قضا معد نفس در امر تحصیل بدن اوست، نه اینکه اصلا قضای مادی جزء مقتضی گردد، نه اینکه بخواد جزء اون بدن بشه. این کلامیست کامل و عمیق و با این مطلب شبهه آکل و معکول نیز دفع می‌گردد، که دیگه اون بحثایی که بود مربوط به این بدن طبیعی بود. مثل اون شبهه آکل و معکول در خود قرآن هم کفار می‌گفتن دیگه، استخوان پوسیده رو وردوش، گفت من یحیی هذه العظام و هی رمیم. کی این استخوان‌های پوسیده رو زنده می‌کنه؟ فکر می‌کرد که حیات انسان به این بدنه. میگه وقتی این پوسید رفت، کی اینو زنده می‌کنه؟ من یحیی العظام و هی رمیم. چون غذای جسمانی تبدیل به بدن انسانی من حیث هو و بدن الانسان نمی‌شود، و بدین معنا دیگر آن بدن نیست که خورده می شود و یا در خاک دفن می شود، اون بدن دیگه این نیست، و یا اینکه در دریا غرق می گردد. سوال می کنن آقا طرف تو دریا غرق میشه، عذاب قبرش چجوریه؟ شما مگه نمیگی تو قبر عذاب می کنن طرفو؟ این تو دریا غرق شده، فکر میکنه مال این جسمه، فکر میکنه این جسم تو قبر مثلا فشارش میدن. لذا یه آقایی میگفت میتی رو خاک کردن رو بدنش گندم ریختن، شب اول قبر که شد آمدن باز کردن بینه این بلند میشه، میگن بلند میشه سرش میخوره به لحد و این داستان گندم بریزدن، نه گندم ها سر جاشه. نمیدونه که آقا اون بدن دیگه ای داره انسان، با اون بدن محشوره، این بدن جا خاک میشه میره. اگه میتونست بلند شه که در قبر رو واز میذاشتن، بلند شد دستش میگرفتن میوردن بیرون. یا اینکه تو آب غرق میشه عذاب قبرش چی میشه؟ یا اونایی که اصلا خمپاره میخوره بغلشون پودر میشن، خب این عذاب قبرش چجوریه؟ چجوری فشار داده میشه تو قبر؟ بلکه آن بدن همواره و در هر حالی با نفس است، اون بدن حقیقی، و این بدن شریفتر و برتر از آن است که ماده طبیعی در آن تصرفی کند، یا اینکه حیوانی آن را بخورد، تا این گفته شود که وقتی حیوان آن را خورد جزء بدن او می شود. اصلا اون بدن حقیقی نفس یه چیز دیگه است. نیز با این مطلب دقیق سر معاد جسمانی معلوم می شود، که خب معاد جسمانیه، این بدن بدون این بدن هم ما بدنی داریم که وارد عالم آخرت میشیم تمام اون چی که در شریعت گفته شده رو ادراک میکنیم، چون بدن میخواییم برای ادراک اونها. ببینید بارها گفتیم بحث معاد جسمانی رو، معاد جسمانی، معراج جسمانی، اینا ریشهش یه چیزه. معاد جسمانی یا روحانی، معراج جسمانی یا روحانی. مراد از جسمانی یا روحانی اینه که آیا اونجا انسانی هست، موجوداتی هستن، اون چی که گفته شده، صورتهایی که گفته شده هستن یا نیستن، چه در معاد چه در معراج. که پیامبر اکرم می‌فرماد من به آسمان ها رفتم، اونجا انبیا رو دیدم، وارد باغ‌های بهشت شدم، اون چی که در معراج گفته، آیا این روح بوده؟ روح که دیگه این حرفا رو نداره، یا نه جسمانی بوده. این بحثش زیر سر همین نکته است که تصورشون اینه که این جسم فقط همین جسمه، در حالی که اون کسانی که تجربه روحانی دارن، یعنی جدا شدن از بدن در بیداری که از بدن مفارقت میکنن، پرواز میکنن، حالا اون سیری که بهشون دست میده، بدن داره اونجا، بدن خاص خودشو داره غیر از این بدن طبیعیه، اون بدن غیر از این بدن طبیعیه. معراج هم جسمانیه، اونتا باید بدونیم جسم آخه چه جسمی، کدام جسم. ما فقط یک جسم نداریم که، یک بدن نداریم، ابدان متفاوت داریم. حالا در بحث معراج حرفای دیگه ای داریم ما، یعنی معراج مراحلی داشته. یک مراحل اون با بدن عنصری پیامبر بود، اونجایی که روی زمین سیر میکرد، چون پیامبر اکرم روی زمین سیر کردن. و بعد به آسمان ها عروج کردن. اون سیری که روی زمین داشت با همون بدن جسمانیشون بود، با همون بدن ترکیب جسمانی. اون سیری که در آسمان ها داشتن، اون با بدنی بود که بدن حقیقی نفسه. نیز با این مطلب دقیق سر معاد جسمانی معلوم می شود، چنان که در سایر رسالات اشاره کردیم. عقل و نقل متفقند در این که معاد انسان جسمانی است، هم عقل میگه هم روایات و آیات اینا، و شبهه و تردیدی در این مطلب نیست که معاد جسمانیه. منتها فلاسفه قدیم، قدیم که میگیم مثلا ابن سینا، فارابی، اینها در معاد جسمانی، در اثبات معاد جسمانی ناتوان شدن. حالا در اون دستمایه‌ای که داشتن از طریق فلسفی نتونستن اثبات کنن معاد جسمانی رو، ولی دیگران آمدن اثبات کردن. عرفا اونها چون قائل بودن به عالم مثال، به عالم ملکوت، فلاسفه مخصوصا فلاسفه مشا یا عالم ماده قائل بودن یا عالم عقل، بین این برزخی قائل نبودن. ولی عرفا که خودشون صاحب کشف و شهود بودن و اینها، قائل به عالم مثال بودن و معاد جسمانی براشون حل بود. این فلاسفه بودن که به خاطر عدم علم به عالم مثال، معاد جسمانی اثباتش مشکل بود براشون. حتی میرداماد در جزوات در رد عالم مثال کلی حرف میزنه، حتی مکاشفات و عرفا رو هم یه جوری برای خودش توجیه میکنه که عالم مثال رو رد کنه. تا جناب ملا صدرا که آمدن اصلا بنیان فلسفه رو تغییر دادن، حکمت متعالیه کردن و تمام اون چی که در شریعت آمده رو استدلالاً پیاده کردن. ولیکن عمده آن است که این راز را دریابی و معنای بدن و جسم را از نظر علوم الهی بفهمی، که من در علوم الهی منظور از جسم و بدن برای نفس چیه، و نیز معلوم است که قضا از معدات تغذیه کننده است و بدنها از نظر طولی با هم متفاوتند. بدنهایی داره که این بدنها با هم متفاوتند، تفاوتشون به چیه؟ و تفاوت در نقص و کمال است. یعنی بدن اخروی به عینهی و به شخصهی همان بدن دنیوی است و امتیاز تنها به کمال و نقص است، که اون بدن اخروی کاملتر از این بدن دنیویه. چنان که در روایت داریم در مورد بدن اخروی میگه وقتی شما طرف رو میبینید، اون طرف که میبینید این همون شخصه، این همون شخصی بود که ما در دنیا میدیدیم شو، منتها خب حالا اگر بهشتی باشه زیباتر میشه، همون چهره ولی زیبا، و اگر جهنمی باشه زشت میشه. شما کاریکاتورهایی که دیدید میکشن، همون مثلا آقاست ولی کاریکاتور زشتش کرده چقدر. همون جور هم صورتها زیبا میشه همون آدمه، تو دنیا شاید قیافه زشتی داشت اصلا، ولی اونجا در کمال زیباییه، با اینکه همون شخصه و هم میشناسن که این همون شخصه. و امتیاز تنها به کمال و نقص است، و نفس از بدن عنصری یا برزخی و یا عقلی خود به حسب مراتب کمالات نفس در نشعات سگانه هرگز جدا نمی شود. این بدنها رو رها نمی کنه. نفس بدون بدن نمیشه. برای نیل به این دقایق نوری استاد کاملی باید تا تو را به رشاد رهنمون گشته به مراد واصل کند، که بفهمونه بهت که مراد از این بدن که در روایات آمده که در قبر و برزخ عذاب میشه یا لذت میبره کدوم بدنه. و هیچ چیز مثل این نیست که انسان خودش بتونه اون بدن خودش رو ببینه، بدن برزخی خودش رو که حقیقت این بدن دنیایی خودش ببینه. همچنان که سید علی آقا قاضی رضوان خدا بر ایشان باد در یکی از تجربه هایی که در تجرد نفس داشتن میگه خودم رو دیدم، بعد به صورت خودم نگاه کردم، یه خالی رو رو صورت خودم دیدم که تا به حال ندیده بودم. یعنی این همه جلو حالا آینه های قدیمم حالا زیاد شفاف نبوده، میگه تا حالا دقت نکرده بودم که رو صورت خودم چنین خالی وجود داره که خودش با خودش مواجه میشه، یعنی بدن دیگه ای داره که با این بدن حالا مواجه میشه. که بعد میگه که حالا از اون حال در آمدم، از اون مرتبه بیرون آمدم، رفتم جلو آینه دقت کردم، بله چنین خالی رو صورتم هست. که بدن اخروی ما بدنیست کاملتر از این بدن، و این اعمال ماست که اون بدنهای ما رو ابدانی داریم غیر این بدن که اون بدنهای ما رو می سازه. و بحث بیشتر در موعد بودن قضا برای ساختن بدن در فصل سوم از باب سوم کتاب نفس در اسفار مطرح شده است، در آنجا که مرحوم صدرا میگوید تحقیق در این مطلب نیازمند طریق دیگری است غیر از آنچه که گوشهای مردم بدان اونس گرفته، و به عنوان اشاره باید گفت که هر جسم طبیعی یا نفسانی واحد بالفعل است. و در ادامه میگوید معنای تغذیه در نظر ما این نیست که جسم موسوم به قضا به عنوان بدل ما یتحلل در جسم مقتضی داخل شود. میگه تغذیه ای که اینجا داریم میگیم در این فصل عنوان میشه، مرادمون اون قضایی نیست که شما میدی به این جسمت که بدل ما یتحلل بشه. اینجا مراد ما از تغذیه یه چیز دیگه است. و در ادامه میگوید از جمله مسائلی که باید به آن توجه داشت این است که استکمال مقتضی به قضا مثل استکمال متعلم به علم است. از جمله چیزهایی که باید توجه داشت اینه که چجور متعلم یعنی کسی که علم میگیره، شاگرد چجوری به وسیله علم استکمال پیدا میکنه، به کمال میرسه. اون قضایی هم که ما میگیم برای اون بدن همین جوره، برای اون بدن حقیقی منظورها. استاد بزرگ به محقق جامع علامه رفیعی قزوینی رفعه الله تعالی مقامه بعد از تقریر این مطلب میگوید عظمت این قهرمان علمی در دوره اسلامی یعنی صاحب اسفار را بنگر که چه تحقیقی کرده در این زمینه و چه مطلبی رو باز کرده که تمام فلاسفه از اثباتش عاجز مونده بودن. و واقعا تحقیقاتی داره جناب ملا صدرا در زمینه‌های مختلف. و بنیانی رو بنا نهاده که این 400 سالی که گذشته کسی پمپایی ایشون پیدا نشده در حکمت، یعنی هر کی آمده سر سفره ایشون نشسته. خلاصه آن که با این تحقیق عرشی معلوم شد که این شبه کاملا مردود است و قول به آن ناشی از فساد و ضعف رأی قائلان آن است. ظاهرا شبهه آکل و معکول رو می‌فرماد. صاحب اسفار در فصل پنجم باب سوم نفس درباره تعریف قضا به بحث پرداخته است، تا آنجا که می‌گوید تقضی و نمو به امور سگانه تمام و کامل می‌گردد. تقضی و نمو، حالا یه تقضی و نمو به این جسمه، یه تقضی و نمو به جسم حقیقیه، ولیکن به مختار خود تصریح نکرده است که قضا جزء متقضی قضا خورنده نمی شود، بلکه تنها معد است برای افاضه آن مقداری که از شخص باقی مانده و شخص بدان استکمال مییابد، کمککار فقط برای ساختن. از مواضع دیگری که بدان تصریح شده فصل پنجم از قسم سوم در بحث جواهر و اعراض در اسفار است که گفته است تحقیق در نظر ما این است که تغذیه و تنمیه همون نمو کردن، رشد کردن، مستلزم مداخله اجزای قضا بین اجزای مقتضی و نامی نیست، چنان که در بحث اثبات قوای نفس در علم نفس خواهد آمد. اینا رو داره آقا جان آدرس میده که اینجاها این بحث ها رو جناب الله صدرا مطرح کرده. برای تحقیق بیشتر لازم است به نکته 217 از 1001 نکته و به اسرار الآیات صدر المتعلهین مراجعه شود. اسرار الآیات و عزیزان سعی کنن حتما بخونن، تهیه کنن این کتابو. اسرار الآیات یک کتاب بگیم تفسیری یا چه تعبیری کنیم، اسرار آیات قرآنیه. یعنی شما میخونید در قرآن مثلا نون و القلم و ما یسترون، آمده میگه قلم چیه، نون چیه، یسترون چیه، با خود آیات خیلی جاها تفسیر قرآن به قرآن کرده، خیلی جاها بحث‌های استدلال عقلی مطرح کرده و خیلی کتاب ارزنده‌ایه. روح که میگیم، روح چیه، مراد از روح چیه، امر ربک، امر پروردگار چیه، یعنی اون مباحث کلی قرآن که حقیقتاً کتاب بدون اغراق کتاب خیلی ارزنده‌ایه. اسرار الآیات ملا صدرا اگر عربیش رو بتونن عزیزان بخونن که خب نورون علا نور، وگرنه ترجمه‌ای که ازش به عمل آمده خیلی علیه السلام نیست، ولی دیگه چاره چیه؟ ولی هر جوری این کتاب رو عزیزان سعی کنن، حالا مفاتیح الغیب هم دارن، اونم به فارسی ترجمه شده، اون رو هم اگه بتونن بخونن باز در همین زمین ها خیلی مفیده. ولی اسرار الآیاتشون یک کتاب خیلی به درد بخوریه جناب الله صدرا. خب هرگاه فهم این اسرار پنهان به تو عنایت شد، بی یقین خواهی دانست که با وجود وحدت شخصیه، معاد انسان هم روحانیست و هم جسمانی. یعنی چی هم روحانیست و هم جسمانی؟ معاد روحانی وقتی میگیم، عرض کردیم منظور معاد عقلانیه، یعنی ادراکات و شهودات عقلی، کلیات، ادراک کلیات. وقتی می‌فرماد معاد روحانی و جسمانی با همه، یعنی اون معادی که هست فقط هم خوردن و خوابیدن، حالا خوابیدن که در بهشت نیست، فقط خوردن و نوشیدن در کار نیست، فقط و فقط که یه چیزی مثل دنیا باشه منتها خیلی حالا رفیع‌تر و شریف‌تر. همچنان که در روایات داریم که میگه بهشت را مراتبی است، اعلاها علم، عالی‌ترین درجاتش علم، و اسفلها اکل و شرب، و پایین‌ترین مرتبش خوردن و نوشیدنه. پس هم معاد جسمانیه هم معاد روحانیه، یعنی اون ادراکات عقلی و اون شهودات هم هست. یعنی اگر معاد جسمانی رو اثبات کردیم، ما معاد روحانی رو نفی نمی کنیم، ما معاد روحانی رو نفی نمی کنیم. در عین اینکه بدن داره طرف در بهش زندگی می کنه، ادراکات عقلی هم داره، شهودات و تجلیات هم داره، البته بسته به اون افقش داره. خب بعضیا در اون اسفل مراتب بهشتن، همون اکل و شرب رو دارن، تازه تو بهشتم که باشن. بعضی ها که طبقات بالاتری دارن و خیلی درجاتی اونور هست، یکی دوتا نیست که آقا امیرالمومنین فرمود درجات بهش به تعداد آیات قرآنه. که حالا در هر درجه‌ای چه لذاتی چه، و بسته به اون مقام خودش اون ادراکات شهودات و عقل، شهودات عقلی و تجلیات رو هم پیدا میکنه، نصیبش میشه. عرض کردیم یکی از اهل الله فرمودن در عالم برزخ بعضی افراد هستن که خوبن، جز خوبانن، اینا هر 100 سال یک بار میتونن رسول خدا رو زیارت کنن، 100 سال یک بار. بعضیا که مقامشون بالاتره هر 10 سال یک بار، اونی که بالاتره سالی یک بار، اونی که بالاتره 40 روزی یک بار، همین جور تا روزی یک بار. اون خواص خاص الخاص که اونها دیگه هر ساعت بلکه هر لحظه دم به دم در محضر رسول الله هن، که بالاترین لذت بهشت زیارت رسول اکرمه در روایت آمده. خب انشاءالله تا جلسه آینده این صلواتی نهایت بفرمایید. ماشاءالله علی محمد. این ورقای امتحانی رو که دادیم خدمت عزیزان اکثرا آخرش توضیحاتی برای اکثر عزیزان نوشتیم، اونها رو ملاحظه بفرمان. صلوات دیگه نهایت بفرمان.